أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در محضر مبارک برادران و خدمتگزاران راه نمایی هستیم و کسانی که نه عاشورا دارن و نه کیزده به در دارن و نه مارمزون دارن و نه عید و نه جمعه و نه تعطیلات، نه شب نه روز، و به گردن همه ما حق دارن. بحث موضوعی که چند جلسه قبل، چند جلسه الان، جلسه ششم است که ما راجع به فرزند صحبت میکنیم. ما تا یه سری بحثا رو ما حذف کردیم، وارد بحثای دیگه داریم میشیم. موضوع بحث فرزنده. البته سعی میکنم از خدا کمک بگیرم که مطالبی هم بتونم راجع به کار شما بگم که مربوط به مردم باشه. پس موضوع رسمیمون مسئله فرزند. البته مسئله فرزند او کسی هم که ماشین ندارد و تو ترافیک و نیاز کمتری به شما داره، بازم این مسئله به دردش بخوره. در تربیت فرزند، واقعا تربیت فرزند یه هنره. ای کاش دختره دبیرستانی به جای بعضی از حرفا که هیچ ربطی به زندگیشون نداره تو دبیرستان از این بحثا رو بیشتر میخوندن. ما الان بسیاری از مادرامون و پدرامون بلد نیستن بچه تربیت کنن. یه مثال بزنم، قاشق غذاش میکنیم به بچه میگیم بخور، میگه نمیخوام. میگن اگر نخوری میدم به داداشتون، میدم به خواهرتون. نه، پس بده بخورم. یعنی یک برای که بچه غذا بخوره بین او و خواهر و برادرش یک حسادت و رقابتی ایجاد میکنه توی غذا بخوره. اصلا ما لقمه که دهن بچه میذاریم همراه با یک هیجان و رقابته. خب این درسته ای کار؟ یا مثلا میخوایم بچه همو تنبیه کنیم، بهش میگه خواستی سرت کنیم، پسرمو تستو بهدره. خب این جواب نمیده، اما تو دلش میگه خب عموم از تو بهدره. اگر پسرمو از ما بهدره، او باباش اقدقت پولش میده، تو اقدقت پول نمیده. او باباش نمیدونم متفردش بود، تو من متفرد. او باباش، یعنی اگر شما نمره پسرمو رو خوبی دوست داره بچه هست، بچه هم سیوه چی بکنه؟ اول نسبت به پسرمو حسود میشه، وادار میشه که یه طوری عیباش هم بگه، بگه عوضش پسرمو من چنین داره، چنان داره، فلان عیبو داره، فلان عیبو داره. یعنی وقتی تحریکش میکنی بچه رو وادار میکنی به کنجکاوی، یک غیبت کردن، دو کینه، سه با یه کلمه که میگی پسر عمو دستو بهداره، کنجکاوی و کینه و حسادت رو در او زنده میکنی و تحریک میکنی. تربیت بچه خیلی فنیه. من تعجب میکنم چطور دفال درست کردن و کاشی درست کردن، کاشیکاری، کودگری، یعنی کارگردن رو گل هنر میخواد. یعنی در میان 5000 نفر یه نفر میشه برای بشه کوده درست کنه. اگر کار کردن رو گل فن یا هنر، میگه میشه بچه بهم تو ساده با یه غذایی که دهنش میذاریم اونو لباس و سرویس کف شکلا و یه سری آموزش های خشک بیروحی که بعد جا داده میشه. کار مهمیه. چجوری برخورد بکنیم؟ گاهی وقتا از بدی های بچه میتونیم خوب استفاده کنیم. ما اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، اما ببین خدا چه قشنگ شیرین کاری کرده. ما همون وقتی که کربن از بدنمون، از دهنمون میاد بیرون، سخنرانی هم میکنیم. یعنی خداوند جوری کرده که وقتی اکسیژن میگیریم حساب، وقتی در این در حین خروج، یعنی از همون خروج کربن و لابلای کربن هایی که خارج میشه، ما حرف هم میزنیم. یعنی علمه البیان را خدا در لابلای خروج کربن قرار داده. ما گاهی وقتا میگن اگر لیمو ترش درست رسید، از همون لیمو ترش لیموناد درست کن. هنرمند چیزی است که از تلخی ها استفاده کنه. هنرمند خداست که از خروج کربن سخنرانی هم جسازی میکنه. ما گاهی وقتا یه حادثه تلخی برای بچه پیش میاد، اگر پدر و مادر هنرمند باشن، از همون حوادث تلخ استفاده میکنن. گاهی وقتا امامان ما در تربیت از یه صحنه های خیلی ساده استفاده های خوبی میکردن. با بچه باید مشورت کنیم، نه با بچه، با بزرگ. گاهی وقتا بگی اگر تو جامعه بودی چه میکردی؟ به نظر شما چی میرسه؟ ابراهیم 7 ساله با بچه 13 ساله مشورت میکرد. قرآن بخونم، انی ارا فی المنام انی الحکم، من معمول شدم سر تو رو ببرم، فنور نظریه بده، ماذا ترا رأی تو چیه؟ ابراهیم 7 ساله با بچه 13 ساله مشورت میکنه. ما حتی حاضر نیستیم گاهی وقتا یه رد از ما بگیم، ایشون در شأن ما نیست. فش انحصاری نیست، تصمیم انحصاریه. یکی از چیزا که باید بگونه، مشورت انحصاری نیست. چه وقتی میخوایم مشورت کنیم همه سران مملکت مشورت کنن. گاهی وقتا ممکنه یه بقال که شغلش هم ساده هست، یه عطار، یه طلبه، یه کارگر، ممکنه آدم عادی چیزی به ذهنش برسه که نماز مجلس به عقلش نرسه. ولذا قرآن میگه فکر انحصاری نیست. شاور هم، هم به همه برمیگرده، با همه مشورت کن. امام رضا علیه السلام با یه برده مشورت کرد، گفت آقا خواهش میکنم شما امام هستید، من برده و غلام. فرمود چه اشکال داره که خداوند چیزی رو به مغز شما القا کنه که به فکر ما نیاد؟ اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ فکر عمومیه، منتها تصمیم و اذا عدم تر. قرآن میگه مشورت با همه، منتها تصمیم سلسله مراتب داره. تصمیم باید یه نفر بگیره، چون همه اگر تصمیم بگیرن که سنگ رو سنگ بند نمیشیم. فکر انحصاری نیست، اما تصمیم انحصاریه. برای رشد دادن باید با بچه مشورت کنه. حفاظت بچه، نظارت بر کارهای بچه، اینا خیلی دقیقه است، خیلی دقیقه. شما یه مریضی رو که میخوان عمل کنن، پزشک مخصوص بیهوشی میاد، چون یه خورده اگر بیهوشی طول بکشه ممکنه طرف رفت کرفت کرفت. میگن در پادگان زمان شاه، خب بعضیا حرفای زشتی میزدن به سربازا، بعضیا کتک میزدن. یه سربازی آمد یه خلافی که زد تو گوشش، یه حرف زشتم سربازا شنید، گفت فاصله بگیر. مثل اومده بودم تو صف بغلم واسیده بودم، تو خیلی تنگم واسیده. این افسره یک سیری زد، یه جمله هم گفت فاصله بگیر. ایشون هم مرخصی گرفت و فرار کرد و بعدم رفت یه کشور دیگه، نامه نوشت به پادگان، به اون چیز افسره، چه من تا این کشور فاصله گرفتم، اگر بازم مایلید فاصله بگیرم. گاهی وقتا یکی از خلفای بنی امیه شراب خورده بود، آما پیش نماز شد، نماز صبح و 4-5 رکعت خوند. گفتن نماز صبح داره که، گفت من امروز حالم خوبه، میخواد بازم بخونم بخونم. گاهی وقتا ولذا حدیث داریم اگر خواستید بچه رو تربیت کنید، وقتی عصبانی هستی تربیت نکنید، وقتی عصبانی هستی تربیت نکنید. برخورد خیلی ریزه، خیلی ظریفه. خلافکار رو آوردن پلو امیرالمومنین، براش شلاق بخوره، شلاق حضرت داد به یکی از اصحاب زد. یا بر حضرت فرمود چند تا دیدی؟ گفت فقط. فرمود 3 تا زیادی دیدی. شلاق گرفت طرف خوابون، شلاق زننده رو خوابون، او 3 تا چه اضافه زده بود بهش فرمود. کارهای تربیتی خیلی ظریفه، درست مثل پزشکی که میخواد بیمار رو بیهوش کنه. تشویق مرز داره، تهدید مرز داره، جریمه مرز داره، دخالت مرز داره، شرایط فرق میکنه. گاهی وقتا یه شرایطیست که مثلا طرف عصبانی هر چیش بده یه گوش نمیده. خوش و به حال کسی که وقتی میخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه بدونه کجاست. کار شما کار ظریف و کار دقیقه، کارتون امر معروفه، کارتون نهی از منکره. منتها مردم ما باید اینو بپذیرن که اطاعت پلیس، اطاعت راهنمایی، عبور از چراغ قرمز گناهه، سد معبر گناهه. امیرالمومنین رسید به کسی، خرما فروش بود، فرمود که اینجا سد معبره، گفت فردا را جمع میکنم. باز روزی دیگه آمد فرمود اینجا جلو راهو گرفتی، گفت آقا فردا. چند مرتبه امیرالمومنین فرمود اینجا جلو راه مطلعه میگیری. یک روز امیرالمومنین دستور داد خیمه شو آتش زدن. گفت خیمه از اون گفت مکرر بهش گفتم گوش ندیده. در یک خانه تیمی بود مخالفین رسول اکرم میشستن توطئه میکردن. هرچی حضرت اینها رو موعظه که گوش ندن. یه روز دستور آمد سقف خونه رو روشون خراب کنید. گاهی برخورد باید داغ باشد انقلابی. گاهی برخورد باید ظریف باشه. افراد با روحیه های مختلفی هستن. بعضی افراد مغرورن. بعضی افراد فرارین. بعضی افراد تشنن. بعضی افراد بستن. بعضی افراد بیتفاوتن. بعضی افراد افراد مختلفی داریم. یعنی شغل شما با کنارش یه روانشناسی هم باشه که با کی چه جور صحبت کنیم. یه چیزی که هیجان داره در حال هیجان با این با چه جور صحبت کنیم. من یه وقت گفتم جدایی روانشناسی میخواد. یه فقیر دم تالار عروسی با میسته، همه آرایش کرده، اتو کشیده، سوپر دلوکس، با دست گل میدن عروسی. ایشون میگه انشالله مبارک بشه، به منم کمک کنید. خب همه شادن، 10 تومن 50 تومن پول تا شب کلی پول جمع میکنن. خب این بلا به کجا وایسه؟ یه جدا دیگه میره دم دفتر طلاق با میسته، زن و شوهر رو میگه پدر فلان تو بودی، میگه مادر فلان، تقصیر پدرت، میگه تقصیر مادرت، با هم جر رو بحث میکنن. این هم میگه بله داره به خودم که برو گم شد تو دیگه حسرم نبیرسته. یعنی در این چی جدا کجا باسه جدا کنه؟ کد داره، کد داره. یعنی همه اینا کد داره. آدم های مغرور یک کد دارن، آدم های فراری یک کد دارن. من یه وقت برای طلبه ها داشتم صحبت میکردم که وقتی رو منبر میشینید از قیافه ها پیداست که ایشون تو چه بادیه. بعد من افراد رو، یعنی قیافه این آدم ها رو روشن کردم. دوربین تخته رو نشون میده. گفتم که قیافه ها این طوریه. آدم های مغرور وقتی پا سخنرانی میشینن باید قیافه میشینن. ببینید سیدان که آدم های عاشق و تشنه همچینه میشینن. آدم های بی تفاوت همچینه میشینن. آدم های فراری همچینه میشینن. میخواد دره گیر کرده. و یک طلبه با بدونه با چی چی بگه. علتی که گای امر معروف ما و نهی از منکر ما مؤثر قرار نمیگیره اینه. جریمه کردن روانشناسی میخواد. امیرالمومنین علیه السلام افرادی رو تنبیه میکرد، حتی دست یه نفر قطع کرده بود، خون از دستش میچکید. یکی از یاران معاویه میخواد از این خون ریزی تو استفاده کنه. گفت ها دیدی اینم جمهوری اسلامی تو، اینم حکومت علی ابن ابی طالب، دید دستت قطع کرد. این طرف شروع که گفت این حقش بود قطع کنه و تجبیر کرد امیرالمومنین. ما باید جوری باشی که به طرف، یعنی یه وقت من به یکی از اینا که به شهردار گفتم تو از مردم پول میگیری، ما آخوندم از مردم پول میگیریم، خمس سهممون منطقه توی که پول میدن عصبانی هم مالی که پول میدن دست مرزه تقلیبی میبوسه. میدونی چرا؟ علت اینه که ما قبلا توجیهش کردیم، از نظر فکری روش کار شده، از نظر اعتقادی روش کار شده، مصرف رو میدونه کجا مصرف میشه. ولذا گاهی وقتا که نگاه میکنن پول گرفت خرج کرد، میگن خدا پدرش بیامرزه، حالا اگر گرفت یه جا خوبی هم خرج کرد، بالاخره اینجا آباد کرده. یا یعنی ذهنی چه وقتی که میدن ناراحته، ولی چون مصرفش رو میبینه یا دعاش هم میکنه. گاهی وقتا نمیدونه پول کجا مصرف میشه، نمیدونه کجا مصرف میشه. ما اگر به طرف بگیم، حتی همین زکاتی که میدیم، ما راحت میتونیم کشاورزامون همه زکات بدن، فقط قبل از اون که گندماشون رو سیلو بخره فروشندگان گندم رو دعوت کنیم، یه چه بگیم آقا جون این درآمد شما چقدرش مال شماست، کارش مال شماست و بذرش، اما بارونش از خداست، زمینش از خداست. این که این یه دونه یه خوشه شده از خداست، اصلا خودت هم چه کاری کردی فطرت از خداست، جونت از خداست. البته شما زحمت کشیدی، اما در حال اون خدایی که اینا رو داده گفته یک بیستم گندمتو بده، بیست کیلو یک کیلو، بیستمان یک تومن، حالا که دولت گندمی که دید دوسته چند تومن میخره، حالا یک تومنش میزن چی میشه زکات بدی؟ شما گندمتو میکنی چند میخردن، حالا چندین داره یک تومن چه فرق میکنه؟ اگه بعد گفتیم اگر زکات بدید خداوند برکات زکاتی که تو آیات اومده بگیم، بگیم به مردم 30 تا آیه داریم که زکات واجبه، بگیم به مردم که این زکات خرج این کار میشه، و بعدم ازش نگیریم، بگیم پولو به ما بده، بگیم خودت خرج و مطابق این قصد تو که چیرجه میدی قصد قسلم بکن چرزه براب کردن. شما بالاخره تو روستاتون صغیر نیست، یتیم نیست، محروم نیست، درمونگاه نمیخواد، پول نمیخواد، خودتون جمع کنید خرج خودتون کنید، اصلا نمیگید به ما بده. فرق خمس و زکات هم همینه، خمس و زکات میگن با جمع شه پلو مرجع تقریب، ببخشید خمس و سهم امام، اما زکات لازم بیاد مرکز، هر روستای زکات در منطقه خودش خرج بشه. شما که 50 کامیون 10 کامیون گندم بسیار بشید کیلو یک تومن جمع کنید و بعد یه پل بزنید اونجا، بعد یه درمونگاه بسازید، بعد یه مدرسه بسازید. اگر طرف بدونه یک روست با فکرش کار بشه، با عقیدش کار بشه، مصرف و بدونه با علاقه میده، ما باید یه مقدار زیادی فرهنگ مردم این سیدی که برشون فرهنگ شد گاه رستشونه. الان روز 13 نه آیه داریم نه حدیث، اما فرهنگ مردم شده که 13 باید تعطیل بشه، بدون تمثله و آیین نامه اوتوماتیک تعطیل. یه مقداری کار فکری کم شده، کار اعتقادی کم شده، حالا باید کار بشه. وقتی مثلا میخوام بگیم موتور سوارا باید کلا بگذارن، خب یه قانونیه که در دنیا هست، مثلا ما ایرانی ها متاسفانه آدم گاهی، من یه 20 تا کشور رفتم، واقعا مقرراتی که نگاه میکنم دو چرخ سوار موتور سوار همه واقعا پلیس هم نباشه ما میستن، ولی ما نه، ما اگر پلیس نباشه در میریم، میگو از چراغ قرمز رد شد پلیس گرفتش، خب من چراغ قرمز رو ندیدی؟ گو آقا چراغ قرمز دیدم تو رو ندیدم، خیال کردم نیستی در رستم. خب ببینید این ای تعداد که این دلیل بر ارزش نیست، خدا رحمت کند. ما تو ماشین مرحوم شهید مظلوم بهشتی نشستیم، خود ایشون هم ماشین رو از خودش توش خودش رانم دیگه میکه، زمان شاه آخر شب بود در خدمتشون میرفتیم جایی، رسیدیم چراغ قرمز وایسید، من بهشون گفتم که حضرت آقای بهشتی شما که رژیم رو قبول نداری چراغ قرمز رو چرا وایسیدی؟ گفت نظام رو قبول ندارم، نظم رو قبول دارم، فرق از بین نظام و نظم، من نظام رو قبول ندارم اما نظم رو قبول دارم. همون هم که میگفتن مرگ بر شاه، وقتی پاچک میخواستم بزنم اصل شاه رو پاچک میزدم، چون بالاخره تا اصل نجات مونیم. یه مقررات، یه ولو انسان ممکنه به یک دلیلی بگه آقا من اسلام رو قبول ندارم، خب اسلام رو قبول نداری اما در جمهوری اسلامی بی حجاب نباید باشه، ولو اقلیت مذهبی هستی باید مراعات. بنده وقتی میخوام برم بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، میخوام برم بتخونه، خب من چند دفعه رفتم بتخونه، وقتی گفتم آقا این کفش رو بکن، حتی ما یه بتخونه میخواستیم بریم، گفتیم میخوام بیام خداها رو ببینیم، گفتن خدا خوابه، گفتیم ما میخوام خدا رو خواب ببینیم، گفتیم که بیدار میشه نگاه به ساعتش، گفت 6 بعد از ظهر، گفتیم 6 ساعت میخوابه، بعد گفتیم حالا میشه ما خدا خواب ببینیم؟ گفت پس کفشا رو بکن. کفشا رو کندیم، آروم گفت یواش رو برو. خیلی آروم آروم اونو برد، اونو یه گاوی بود مجسمه گاو، یه پاسه رو کشیده بود و گفت هیچی نگو از پشت پرده. بالاخره اون گاو پرشته وقتی دور میشه میگه خدای خوابه ببین از دنیای موهومات. اونا که موهومن و منطق ندارن، باز وقتی من تو اون کشور زندگی میکنم باز مقرراتشونو مراعات کنم. مسئله حفظ مقررات یه ارزشه. باز ما یه جاهایی داریم که باید مقرراتشون رو گوش ندیم. مثل که مثلا میگن اگر رسمی که اینجا شراب باشه، بگن آقا قانون ما شرابه. بگیم نه، امام صادق فرمود اینجا دیگه شوخی نداریم، سر صبحی که شرابه نباید بنشینید، ولو تمام روابط بین الملل رو نمیدونم قرار داده و همه رو هم خورد به هم خوره. در خدمت مقام معظم رهبری بودیم زمان که ایشون رئیس جمهور بود در زیمبابوه. صبح مهمونی بود، آقا وارد شد، بهش گفتن آقا اینجا سر صبح شرابه. فرمود برمیگرده، گفتن آقا تمام بافته ها پنبه میشه به درک سر صفه شراب. با شهید مظلوم صحبت کردن که ایشون چند سال اروپا بوده، فرمود اونجایی که حکم خدا باید حکم خدا باشه، حکم خدا باید حکم خدا باشه. ما قوانین را باید مراعات کنیم. علاوه بر اینکه قوانین به نفع خودمون هست، منطقه علتی که ای آقا از چراغ قرمز رد میشه اینه که در بچگی خوب تربیت شده، لوسه. آدم های لوس این طور هم. من ندارم این حدیث در تلویزیون خوندم یا نخوندم. اگر خوندم که یا با دیگم میخونم، اگر میخوندم دفعه اول باشه. امام صادق علیه السلام با اصحاب میرفتن، بند کفش آقا پاره شد، شروع شد پاورن. گفتن آقا چپ رو گفتن مدو بینی من به کفش من پاره شده، باید خودم پیاده برم. کسانی که از قوانی، یعنی اونایی که قانون شکنن، اونایی بوده که در بچگیشون هی هر چی خواسته با گریه گرفته، حالا بزرگ شده اگر شاه بشه مستبد میشه، اگر پشت موتور بشینه لوس میشه، متوقع میشه. ما نباید اجازه بدیم به خودمون هر کاری میخوام بکنیم. بذار یک قصه به امام صادق بگم، شنیدنی قصه. یه روز امام صادق علیه السلام میخواست بگه اسلام دین جامعیه، راجع به هر چیزی قانون داره. مثلا میخواست بگه اگر چیزی به دست چیزی فشار داد، به جوری فشار داد که وقتی دستش برداشت جای فشار رو دستش موند. میخواست بگه حتی همین مقدار در حکم اسلام قانون داره برای همین فشار. امام صادق میخواد نزل بزنه با فشار دست، بیشه از اصلا فرمود که شما به من اجازه میدی که من دست شما رو فشار بدم؟ فرمود آقا خواهش میکنم بسم الله. گفت نه اجازه میدی؟ گفت بله. بعد امام صادق دستشون گرفت فشار داد، بعد دستش رو برداد به اصلا گفت ببینید همین مقداری که جامون، همین مقدار در اسلام جریمه داره. ولی امام صادق هم به خودش اجازه نمیده که برای آموزش اصحاب حتی دست یکی از اصحابو فشار بده. حساب کتابه. اینطور نیست که حالا که بنده مثلا فرض کنید که چنینم چنان. من خودم تا حالا تو این 14 سال که تهرانم 6 مورد از تو این 14 سال 6 مورد یه جای رد شدیم دیم خلاف بوده. من خودم شده که ماشین برگردم، گفتم برگرد پشت برگشتیم به پلیس، گفتم آقا ببخشید من خبر نداشتم، ما خبر نداشتیم، حالا جریمه کنید. 5-6 دفعه تو این، البته نمیگم خلافم 6 بار بوده، شاید خلافم بیشتر بوده، ولی اون مقدار که یادمه، یادم هست که مواردی خلاف کردم و پلیس هم چون دید آقای قرطیه احترام کرد، اما فهمیدم که این نگاه مثل این واقع میگه رفتم جرمت زنم قرطی بودی دیگه، چه دیگه شخصیتی یا مشهوری. خودم برگشتم گفتم آقا اگر غیر من بود جریمه میکرد. گفتم جریمه کن، دو سه بار جریمه شدیم، یعنی خودم جریمه کردم. وقت میبینه اگر خودم جریمه کردم از تمام حدیثایی که میخونم اثرش بیشتره. حالا فوقش 500 تومن جریمه میکنه، من یه 1000 تومن یا کمتر، اما این پلیس تا آخر عمرش میگه درود بر جمهوری اسلامی، منم خواستم جریمه‌اش نکنم، او خودشو جریمه که بیا قانون رو قبول کنیم. اصلا رانندگی بی هوا دلالت بر اینه که ما دین نداریم. قرآن میگه که و عباد الرحمن، بنده خوب خدا کسانی است که الذین یمشون علی الارض هونا، بنده خوب خدا اینه که آروم بره. اگر گفتن سرعت اقد اقد، اگر گفتن از بر نرو از بر برو، بره خونه عمش کنه میگه یه طرفه، بره خونه خالش کنه میگه دو طرفه. و عباد آیه قرآن سوره فرقان میگه بنده خوب خدا چند تا شرط داره، قبل از هر شرطی رفتنش رو گفته. و این خیلی جالبه، آیات دیگه هم داره دام. بذار من یه صلوات رو بفرستید. عرض کنم که سوره فرقان آخر سوره فرقان میگه بنده خوب خدا چیه؟ و عباد الرحمن، بنده های خوب خدا 6 تا 7 کمال دارن. اولین کمالش اینه که در راه رفتن میزون را بره. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. بعد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر با افراد جاهل برخورد کردن با مسالمت، یعنی آخه گاهی وقتا مردم خلاف میکنن، گاهی وقتا پلیس خلاف میکنه. بدن که من ببینم کجا میرفتی؟ خب بابا حالا جس نگیم، میخوای جریمه کنی جریمه کن دیگه. همچنین مثل که حالا اینجا یه دادگاه هست، حالا میخوان من اعدام کنم. آقا جون خلاف کردم 500 تومن بگیم، ما مخلص شما هستیم. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی اگر کسی جاهل بود شما رو نشناخت، 2 قانون رو نمیدونست، 3 راه بلد نبود، یا راه بلد نی، یا راه بلده قانون رو نمیدونه، یا راه بلده قانون رو میدونه شما رو نمیشناسه. حالا میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، برخوردها برخورده، اصل برخوردها باید برخوردهای با محبت باشه. در تنبیه در روایت داریم که اگر میخواد تنبیه کنید و اگر خواستید ادب کنید، سفارش شده که تنبیهات شما فرمول داشته باشه. اول تنبیه، بعضی ها خیال میکنن همش باید نصیحت کرد، نه، یه جست روانشناسی هم میگیرن. ما از نظر روانشناسی اگر بچه کتک بخوره عقده میشه، نخه بنده خودم و بسیاری از مردمی که پاتی روزون هستن بچگیمون کتک خوردیم عقده هم نشدیم. میگو به چیزی گفتن سیگار نکش معتاد میشی، گفت من 80 سال سیگار کشتم هنوز معتاد نشدم. حالا عرض کنم به حضور شما که تنبیه بدنی در اسلام داریم، منتها تنبیه بدنی با چی؟ چی؟ نسبت به چی؟ تو چه انگیزه ای؟ باید تنبیه بدنی جوری باشه که طرف احساس نکنه که این تنبیه باید از جرم بیشتر نباشه، تنبیه باید به مقدار جرم باشه. باید فوق طاقت نباشه، باید تناسب داشته باشه. تنبیهات خدا رو میبینی چیه؟ مثلا میگه روزه خوردی روزه بگیر، مثلا میگه کتمان کردی بگن. قرآن یه آیه دارم که ان الذين یکتمون، کسانی که حق رو کتمان میکنن میگه جزاش اینه که بگنو، جزای یکتمون بگنو، کتمان کردی حالا حقشو بگو. قرآن آیه دارم میگه والانف بالانف، دماغ برید دماغشو برو، والاذن بالاذن والسن بالسن، یعنی باید تنبیه مناسب باشه، تناسب داشته باشه. جزای مکرو، قرآن میگه مکر الله و مکرو و مکر الله، تو نقشه کشیدی خدا هم برای تو نقشه کشید، جزای نقشه نقشه. یخادعون الله و هو خادعهم، چون اینها خود اکردن خدا با اینها خود میکنه. یعنی باید بین تنبیه تو خونه که تگر بچه، مثلا فرضیم که به بچه گفتیم که بازی نکن، بازی گوشی نکن، امتحان داری بشی درس بخون، حالا این بازی گوشی میکنه رفوده میشه، میگه خب مزد این که تفریح نابجا کردی، من امسال میخواستم ببرد مسافرت، تفریحت نمیبرم. این ممنوعیت از تفریح به خاطر اون تفریح نابجا. تفریح نابجا جزاش من از تفریحه. یعنی با تناسب. نه که خب حالا که گفتم این کار نکن، پس یعنی با طرف بفهمه. یعنی بچه گاهی وقتا بچه ها کتک میکنن، نمیدونم چرا. آقا برای چی کتک خوردین؟ مگه چه کرده بودم؟ تنبیه باید موردی باشه. یک، تنبیه باید در مراحل آخر باشه. دو، تنبیه باید فوق طاقت نباشه. سه، تنبیه باید مناسب با جرم باشه. چهار، قرآن خیلی قشنگ میگه، میگه که کفار به انبیا میگفتن که ببین بجی و نجی یه جوره، سواء علینا، سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین. مساویس برای ما ای پیغمبر، برای ما فرق نمی کنه تو موعظه بکنی یا موعظه نکنی، ما گوش به حرف تو نمیدیم، موعظه بکنی یا نکنی همینه که. وقت روز قیامت میگه جزای اینها اینه که تو جهنم میسوزن، جیغ میزنن، آخرش هم میگن ما جیغ بزنیم و نزنیم کسی به فکر ما نیست. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. الله اکبر. مساویس بر ما، جزع جزع جیغ بزنیم یا صبر کنیم. کسی که میگه سواء علینا، قیامت هم میگه سواء علینا. اینجا به انبیا میگفتن داره ما فرق نمی کنه، موعظه بکنی یا نکنی، ما گوش بده نیستیم. اینم میگه فرق ما فرق نمی کنه، جیغ بزنیم یا جیغ نزنیم. تو این سواء سواء علینا علینا. اینا یک لطیفه های قرآنیه. مکرو چی؟ مکر الله، یخادعون الله و هو خادعهم. خودعه کردی، خدا هم برای تو خودعه میکنه. نقشه بد کشیدی، خدا هم برای تو تدبیر بد میکنه، یعنی کفاره. تنبیه باید به صورت استثناء باشه. تو خونه گاهی آدم با اصل در اسلام تشویقه. ببینید اصل در غذا نون و برنج و سیب زمینی و سبزی و آبه. اصل غذا اینه. دارو استثناست. تنبیه داروه. استثناء باشه. مثل تشویق. الان جوری شده که میگن خیلی خوب تشویقی بده. به همه تشویقی بده. یه حلب روغن نمیدونم. حالا که روغن قیمتش چنین شده. یا مثلا تشویق. گاهی همش تشویقی. اینا دیگه اسمش تشویق نیست، این باجه یا حق و سکوته. تشویق یعنی گاهی. اگر دائما آقا هر که نمره گرفت تشویقش کنید، دیگه حالت. گاهی من تو تلویزیون هم میبینم که برنامه از دم تشویق میکنن. خب این فرق نمیکنه که، برای که همه که کف زدم که تشویق و تنبیه اهرامیست مثل جره ثقیل. گاهی که ماشین تو جوب میفته باید کشید بیرون. جره ثقیل تاکسی نیست که مرتب تو خیابونا جره ثقیل بیفته. پس چی گفتم؟ استثناست، مرحله آخر است. تناسب باید باشه، فوق طاقت نباید باشه. بعد از تنبیه جرم رو فراموش کنیم. من حالا نمیدونم، مثلا فرض کنید که یه راننده دو بار تصادف کرده یا یه دو بار خلاف کرده، تو اینو مثلا حالا برمیدارن اینو چیز میکنن، این براش پرونده درست میکنن که اینو باید هر کسی بگه آقا این سه بار دیگه میکاری کرده. بعضی جرما باید تاریخ داشته بشه، اما بعضی جرما که انسان دست خودش نیست که نباید تاریخ داشته بشه. آقا من یه غلطی کردم، یار میخوای تاریخ برام درست کنی؟ یه وقت در آموزش پرورش یه طرح خطرناکی پیش اومده بود و منم در اونجا بسیار مخالفت کردم، ولی خب من در اون جلسه رأی نیاورد حرفم. الحمدلله رفت مراکز بالاتر رأی نیاورد و حرف ما. میخواستن برای هر بچه مدرسه‌ای یه پرونده درست کنن، یعنی از کلاس اول کجا مثلا استاده ادرار که بنویسن، بعد کجا بی خود خندید بنویسن، کجا نمیدونم خط به دیوار کشید بنویسن، کجا نمیدونم یا اولاق دید سیخ به شکمش فرو کرد بنویسن. یعنی یه هست بچه که نمیگن خب آقای غلطی شما 7 سالگی خندیده، 9 سالگی نمیدونم گریه کرده. گفتم میخواد چیه کنه؟ گفتم مثلا پرونده تربیتی گفتم که بزرگترین خطره انسان یه مرتبه ایدئولوژی فکرش عوض میشه، پرونده نیست. هر تا ساعت 10 صبح روز عاشورا یه خط دیگه بود، از 10 تا 5 دقیقه ایدئولوژی و فکرش. شما مثلا پرونده هر رو همش جنایت دارم میخواد چه بشه کنی؟ یک مرتبه میشه سفید. برعکسش یه بار میدین یه عمری طرف مراعات بهداشت کرده، صبح سبزی و قاشق و چنگل و ناهو با پرمنگناز به دفونی کرده، یک مرتبه یک ملاقه سم سر میکشه خلاص. انسان با یه اراده که داره 180 درجه در یه دقیقه عوض میشه. انسان پرونده نیست. بعضی از کارها رو باید وقتی جرم بید کتک و خود تنبیه شد خلاص تموم شد رفت، بازسازیش کنیم به کارش بگیریم. بذار یه قرآن آیه خونم برای بازسازی. چه آدمی خلاف کرده 2 مرتبه بازسازیش میکنیم، مثل موتوری که خراب میشه میدیم موتور رو پیاده میکنیم بگید تعمیر میکنیم 2 مرتبه. حالا یکی از انبیا حضرت یونسه. حضرت یونس نمیدونم چه تعبیری بکنم، چه توهین بهشون میشه، یه کسی میخواست بگه فلانی کوتاست، دیده گه بگه کوتاست غیبته، گفت فلانی قدش مثل من نیست. یعنی بالاخره حالا حضرت یونس چی بگیم که به حضرت یونس پیغمبر برن؟ حضرت یونس از پیغمبر نبود، داری هر بگیم که غیبت نیست، چه حوصله بود با مردمش قرار که همچی موعظه کردید مردم گوش نمیدن، گفت برید دنبال کارتون، به من چه حیف، من چه با شما حرف میزنم. رفت و سوار کشتی شد، رفت کرفت 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 وسط دریا، کشتی سنگین شد، گفتن آقا کشتی در آسانه غرقه، با چند تون ببرید تو دریا. حالا کی حاضره که بره که کشتی سبک بشه کتو بنده دریا؟ گفتن باره میشه قرعه کشیدن به نام یونس دادید، پیغمبر گفتن حلش دادن. قرآن میگه فلتقمه الحوت، نهنگ اومد قورتش داد. یا وقت از من پرسیدن بزرگترین حیوان ها چه حیوانی؟ گفتم نهنگ. گفتم به چه دلیل؟ گفتم هیچ حیوان ندیم که یه آدم درستی رو بتونه یه لقمه کنه. از این که فلتقمه الحوت پیداست بزرگترین حیوان ها. قرآن بخونم، فناداف ظلمات، تو شکم نهنگ حضرت یونس گفت خدا یا بی خود با مردم، مردم اگر بدم هستن نباید تو غرقه، با مردم بدم نباید غرقه، بس کردم بس کردم. فناداف ظلمات سبحانه که این می کنتم از ظالمی، خدای من ظلم کردم. نهنگ آمد کنار دریا و پرت کرد یه بطه که دو خلاصه. حالا قرآن میگه، میگه این پیغمبری که چون با مردم غرقه قرعه به کاری کردیم به نامش بیفته، نهنگ افرادیم قورتش داد، بعد در تاریکی معده نهنگ التماس کردیم و پرتابش کردیم بیرون، بعد بازسازش کردیم، بعد میگه فرسلناه و الامعت عرف او یزیدون. 2 مرتبه پیغمبر 100,000 نفرش کردیم. یعنی هیچ اشکال نداره یه چفی دست گلاب داده آدم حالش میگیره، تنبیهش هم میکنه، بعد 2 مرتبه بازسازش میکنیم، بعد 2 مرتبه بهش ماموریت میدیم. ای که نه تو دیگه به درد نمیخوری. هیچ کس راه را همیشه برای افراد باز بذاری که نه تو فلان، حالا بنده تو تلویزیون خوب حرف زدم، امشب یه حرف میدنم خلاصه، حالا بیاد چنون منو بایکوت کنید که دیگه بگم غلطی به درد این که بره دو نفرم حرف بزنه، این تو نبود بشه. ما جریمه هامون، برخوردامون، حتی برخوردهای تنبیهی باید جوری باشه که طرف بدونه که من دوستش دارم، او وقتی هم که شلاقش میدونم دوستش دارم، او وقتی هم که جریمهش میکنم دوستش دارم. نگاه راننده به پلیس، نگاه عروس به مادر شوهرها بعضی هاشون نباشه، نگاه دشمن به دشمن آقا جون من دوستت دارم، من رو پا بایستیدم، دود گازوئیل میخورم،
حقوق من اینه، این پول خرج من نمیشه، این ها به رفع سلامتی خودتونه، به نفع و ضمناً همه مردم هم باید پلیس باشن. بنده خودم یه مرتبه دیدم یه ماشین دوبله پارک کرده، پیاده شدم باد چرخشو قبول کردم و مردم هم گفتم هر شما بگید غلطی بود، همون که تو تلویزیونه درست نیست. آخه گاهی وقتا پلیس نیست، ولی واقعا یه چیزی رابنده کرده بود، همه پلیس بشین. گاهی میبینم مثلا آشغال میریزه تو جوب، میگم آقا پیاده میشم، میگم آقا شما چرا آشغال؟ میگه آقا غلطی، شما شهرداری؟ میگم شهردار نیستم، ولی بله شهردارم. همه مو شهرداریم، همه مو پلیسیم، همه مو یه چیزی که میبینید همه جور که میگیم نماز همه، نظافت همه، نظم همه، اخلاق همه، کار همه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون، همه ما ولی همه، شما ولی من هستید، من ولی شما هستم. اسلام میگه یه دختر 9 ساله که به تکلیف رسید حق امر معروف داره، ولی به بزرگتر شخصیتا با بچه حرف نمیزنه. چرا بچه 9 ساله میشه دختر 9 ساله به تکلیف میرسه؟ به تکلیف میرسه یعنی همونطور که نماز واجبه هم معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، و کار شما منکر بود و من به عنوان دختر 9 ساله از شما در هر مقامی هستی نهی از منکر میکنه. اسلام یه اجازه رو به ما داده، از ابتکارات اسلام امر معروف و نهی از منکر، یعنی گفته هر کس در هر شرایطی میتونه نهی از منکر کنه، منتها اگر شرایط بالاتر باشه نفوذ کلامش بیشتره. البته اگر یه تیمستار به یه سرگرد بگه اثرش بیشتره که دختر نوصاله بگه، اما معناش اینه که دختر نوصاله حق گفتن نداره. خدایا به ما توفیق بده کشورمون از هر جهت کشور نمونه و رهبر ما، امت ما، نظام ما، نسل ما، ناموس ما، مرز ما، عقاید و افکار ما، دین ما، ناموس ما رو حفظ کن. من یک دقیقه وقت دارم بپرسید؟ یک دقیقه وقت دارم؟ یک دقیقه. البته خوشبختانه همه ایران ماهواره نیست، بعضی خونه های تیرون یا بعضی جا ماهواره هست. من یه جمله به ماهواره دارم میگم، جمله هم قال الصادقی نیست، قال الله نیست، یعنی یه چیز میگم که اگر کسی ایمان به خدا و پیغمبرم نداره قبول کنه، یعنی جمله انسانیه نه اسلامی. ببینید برادرها و خواهرها که ماهواره دارید، من خیلی خودمونی حرف بزنیم، ماهواره فیلم های رو نشون میده، بچه ها رو تحریک میکنه. در اروپا و آمریکا که دختر پسر تحریک شدن از خونه میره بیرون، چیزی گیرش میاد که اون تحریک خودشو اشباع کنه، چون اونجا شهوت آزاده. تو خونه میاد تو اتاق تحریک میشه، میره بیرون تخلیه میشه. اما شما که ماهواره آوردی دختر دو پسر رو تحریک میکنی بیرون خونه که جایی نداره، چه خواهد کرد؟ یا به خودش در بخواهد زد، یا به خواهرش، یا به همسایه. یا بنابراین تحریکی که میکنید چون جای نیست این تحریک اشباع بشه، ضررش به دختر خودت برمیگرده. به دخترت رحم کن، نمیخوایم رحم نکن. السلام علیکم.